پسر هر روز به چاه می رفت تا فاطمه را ببیند. از زندگی چوپانیش راجع به پادشاه و مغازه کریستال فروشی برایش تعریف کرد. آنها با هم دوست شدند و به جز 15 دقیقه که هر روز با او سپری می کرد به نظر می رسید بقیه روز نمی گذرد. وقتی تقریبا 1 ماه در واحه ماند، رئیس کاروان برای تمام افرادی که با او سفر می کردن جلسه گذاشت. نمی دانیم جنگ چه زمانی تمام می شود. بنابراین نمی توانیم به سفرمان ادامه دهیم. جنگ ممکن است مدت زیادی و شاید سالها طول بکشد. هر دو طرف جنگ نیروهای قدرتمندی هستند و جنگ برای هر دو ارتش مهم است. جنگ خیر با شر نیست. جنگ بین نیروهایی است که برای تعادل قدرت می جنگند. وقتی این جنگ ها آغاز می شوند، بیشتر از بقیه جنگ ها طول می کشند. چون خداوند با هر دو طرف است. مردم سراغ زندگی عادی خود رفتند و پسر آن روز بعد از ظهر به ملاقات فاطمه رفت. راجع به جلسه صبح به او گفت. فاطمه گفت: فردای روزی که با هم ملاقات کردیم به من گفتی که مرا دوست داری. بعد به من چیزهایی راجع به زبان جهان و روح جهان یاد دادی. به همین دلیل من هم به بخشی از وجود تو تبدیل شدم. پسر به صدای او گوش کرد و فکر کرد که صدای او از صدای باد که در میان نخل‌های خرما می‌پیچد زیباتر است. مدت‌ها در این واحه در انتظار تو بودم. من گذشتم. سنت‌ها و این که مردان صحرا از زنان انتظار دارند چگونه رفتار کنند را فراموش کردم. از وقتی بچه بودم در رؤیا می دیدم که صحرا برایم هدیه فوق‌العاده‌ای خواهد آورد. حالا هدیه من رسیده است و آن تو هست. پسر می خواست دست او را بگیرد اما فاطمه دسته‌های کوزه را گرفت. تو راجع به رؤیاهایت به من گفتی، راجع به پادشاه پیر و گنجت، راجع به نشانه ها هم برایم حرف زدی. پس حالا از چیزی نمی ترسم، چون نشانه ها بودن که تو را به سراغ من آورد و من بخشی از رؤیای تو و به گفته خودت بخشی از سرنوشت تو هستم. به این دلیل است که می خواهم به سمت هدفت حرکت کنم. اگر لازم است صبر کنی تا جنگ تمام شود صبر، اما اگر لازم است قبل از آن که بروی به دنبال رؤیایت برو. باد شکل تل‌های شنی را تغییر می‌دهد اما صحرا هرگز تغییر نمی‌کند. عشق ما به همدیگر هم همینطور خواهد بود. گفت مکتوب: اگر من واقعاً بخشی از رؤیای تو باشم روزی برخواهی گشت. وقتی پسر آن روز او را ترک کرد ناراحت بود. به یاد تمام چوپان‌های متأهلی افتاد که می‌شناخت. آنها به سختی می‌توانستند همسران خود را قانع کنند و به مزارع دور برند. عشق آنها را مجبور می‌کرد کنار افرادی که عاشقشان بودند بمانند. در ملاقات بعدی این حرف را به فاطمه زد. او گفت: صحرا مردان ما را از ما می‌گیرد. و آنها همیشه بر نمی گردن. ما این را می دانیم و به آن عادت داریم. آنهایی که بر نمی گردن به بخشی از ابرها، به بخشی از حیواناتی که در دره های تنگ و عمیق مخفی می شوند، به آبی که از دل زمین می جوشد تبدیل می شوند. آنها به بخشی از همه چیز تبدیل می شوند. آنها به روح جهان تبدیل می شوند. بعضی از آنها بر می گردند و بعد زنهای دیگر خوشحال می شود. چون باور دارند که مردان آنها هم ممکن است یک روز برگردند. من قبلا به این زنها نگاه می کردم و به شادی آنها غبطه می خوردم. حالا من هم به یکی از زنانی که منتظرم تبدیل می شود. من زن صحرا هستم و به این مسئله افتخار می کنم. می خواهم همسرم مانند بادی که به تپه های شنی شکل می دهد آزاد باشد. اگر مجبور باشم این حقیقت را می پذیرم که او هم به بخشی از ابرها و حیوانات و عقاب صحرا تبدیل شده است. پسر به سراغ مرد انگلیسی رفت. میخواست راجع به فاطمه برایش تعریف کند. تعجب کرد که دید مرد انگلیسی بیرون چادرش برای خود حوره ای درست کرده است. حوره ای عجیبی بود که سوختش چوب بود و ظرف شفافی بر روی آن داشت گرم میشد. وقتی مرد انگلیسی به صحرا نگاه میکرد، انگار چشمانش از وقتی که کتابهایش را میخواند درخشان تر شده. گفت این اولین مرحله کار است. باید گوگرد را جدا کنم. برای اینکه این کار را با موفقیت انجام دهم، نباید از شکست بترسم. ترس از شکست بود که از همان ابتدا نگذاشت تلاش کنم اکسیر اعظم را به دست بیاورم. حالا دارم کاری را شروع می کنم که می توانستم 10 سال قبل شروع کنم. اما خوشحالم که 20 سال دیگر صبر نکرد. همچنان در آتش رو می گذاشت و پسر آنقدر آنجا ماند تا صحرا از غروب خورشید صورتی شده. احساس می کرد باید به صحرا برود تا ببیند آیا سکوت می تواند به سوالاتش پاسخ دهد. کمی در صحرا گشت، اما هنوز درختان نخل واهه را می دید. به صدای باد گوش کرد و سنگ‌ها را زیر پاهایش احساس کرد. اینجا و آنجا صدفی را پیدا کرد و متوجه شد که صحرا در زمانهای دور دریا بوده است. روی سنگی نشست و اجازه داد صحرا او را هیپنوتیزم کند. سعی کرد مفهوم عشق را به صورت مجزا از مالکیت بررسی کند، اما نتوانست آن دو را از هم مجزا کند. اما فاطمه زن صحرا بود و اگر قرار بود چیزی به او کمک کند که این مسئله را درک کند، صحرا بود. همانطور که آنجا نشسته بود و فکر می کرد، احساس کرد بالای سرش چیزی حرکت می کند. بالا را نگاه کرد و یک جوف شاهین را دید که در اوج آسمان پرواز می کند. به شاهین ها که روی باد تغییر جهت می دادن نگاه کرد. اگرچه به نظر می رسید پروازشان الگویی ندارد، به پسر احساس خاصی می داد. اما او نمی توانست معنای آن را درک کند. حرکت پرنده ها را دنبال کرد و سعی کرد معنی آن را بفهمد. شاید این پرنده های صحرا می توانستند معنی عشق بدون مالکیت را به او یاد دهند. احساس خواب‌آلودی می کرد. قلبش می خواست بیدار بماند، اما همزمان می خواست بخوابد. با خودش گفت: من دارم زبان جهان را یاد میگیرم و همه چیز در جهان دارد برایم معنا داره، حتی پرواز شاهین. در این حس و حال خوشحال بود که عاشق شده است. با خودش فکر کرد وقتی عاشق میشوی همه چیز بیشتر معنا دارد. یک دفعه یکی از شاهین ها شیرجه آنی در آسمان زد و به شاهین دیگری حمله کرد. وقتی این کار را کرد، تصویر ناگهانی و گذرایی جلوی چشمان پسر ظاهر شد. ارتشی که با شمشیرهای آماده در واقع حرکت می کردن. این تصویر بلافاصله ناپدید شد، اما او را لرزانده بود. دیده بود که مردم راجع به سراب صحبت می کردن و خودش هم قبلن سراب دیده بود. سرابها آرزوهایی بودند که به دلیل شدتشان بر روی شنهای صحرا پدیدار می شود. اما قطعا نمی خواست که ارتشی به واحد حمله کند. می خواست این تصویر را فراموش کند و دوباره سراغ مراقبه خود برود. سعی کرد دوباره بر سایه های صورتی صحرا و سنگ های آن تمرکز کند، اما چیزی در قلبش بود که به او اجازه نمی داد چنین کند. پادشاه پیر گفته بود همیشه به نشانه ها توجه. پسر به یاد آنچه که در الهام خود دیده بود افتاد و احساس کرد که قرار است واقعا اتفاق بیفتد. بلند شد و به سمت درختان نخل رفت. دوباره زبانهای متعدد دور و برش را احساس کرد. صحرا آرام و حالا واهه خطرناک شد. ساربان زیر درخت نخل نشسته بود و به غروب خورشید نگاه میکرد. پسر را دید که از آن سمت تپه های شنی ظاهر شد. پسر گفت: ارتشی دارد به اینجا می آید، به من الهام شد. ساربان پاسخ داد: صحرا قلب مردان را پر از الهام می کند. اما پسر راجب شاهین ها به او گفت که پرواز آنها را دیده بود و یک دفعه احساس کرده بود که به درون روح جهان فرو رفته است. ساربان فهمید منظور پسر چیست. می دانست که هر چیز خاصی روی کره زمین می توانست تاریخ همه چیز را آشکار کند. می شد هر صفحه از کتابی را باز کرد یا به دست انسان نگاه کرد یا کارتی را برگرداند یا پرواز پرنده ها را نگاه کرد. به هر چیزی که نگاه می کردی می توانستی رابطه ای با تجربه آن شخص در آن لحظه پیدا کنی. در واقع مسئله این نبود که آن چیزها به خودی خود چیزی را آغاز می کردند. مسئله این بود که افراد با نگاه کردن به آنچه که در اطرافشان اتفاق می افتاد می توانستند راهی برای نفوذ به روح جهان پیدا کنند. صحرا پر از مردانی بود که معاش خود را بر اساس نفوذ آسان به روح جهان تأمین می کردند. به آنها غیبگو می گفتند و زنان و سال خوردگان از آنها می ترسیدند. مردان قبیله هم به نسبت در مشاوره با آنها احتیاط می کردند. چون اگر می دانستند قرار است در جنگ بمیرند، کارایشان در جنگ غیر ممکن می شود. مردان قبیله جنگ و هیجان این که ندانند نتیجه چه خواهد بود را ترجیح می دادند. الله از قبل آینده را نوشته بود و آنچه که نوشته بود همیشه به نفع بشر بود. بنابراین مردان قبیله تنها در زمان حال زندگی می کردند، زیرا زمان حال پر از غافلگیری بود و آنها باید به چند چیز دقت می کردند. شمشیر دشمن کجا بود؟ اسبش کجا بود؟ برای اینکه فرد زنده بماند باید بعد از آن چه ضربه‌ای می زد؟ ساربان جنگجو نبود اما با غیبگویان مشورت کرده بود. بعضی از آنها حرفهای درستی زده بودند در حالی که حرفهای بعضی از آنها اشتباه بود. یک روز پیرترین غیبگو که او تا به حال به جستجوی او رفته بود و غیبگویی که همه بیش از بقیه از او می‌ترسیدند پرسیده بود چرا ساربان اینقدر با آینده علاقه مند است. او پاسخ داده بود تا بتوانم کارهایی انجام دهم، تا بتوانم چیزهایی را که نمیخواهم اتفاق بیفتن تغییر بدهم. غیبگو گفت در این صورت آنها دیگر بخشی از آینده تو نیستند. خب شاید فقط میخواهم آینده را بدانم تا بتوانم خود را برای اتفاقی که میخواهد بیفتد آماده کنم. غیبگو گفت اگر اتفاق خوبی قرار باشد بیفتد، غافلگیری خوشایندی خواهد. اگر قرار باشد اتفاقات بد بیفتد و تو بدانی قبل از اینکه اتفاق بیفتند رنج زیادی خواهی برد. ساربان به غیبگو گفته بود میخواهم آینده را بدانم چون انسان هستم و انسانها بر اساس آینده زندگی میکنند. غیبگو متخصص آینده بینی با ریختن شاخه ها روی زمین بود. شاخه ها را روی زمین میریخت و بر اساس اینکه چگونه روی زمین میافتادند تعبیرشان میکرد. آن روز این کار را انجام نداد. شاخه ها را در پارچه ای بست و آنها را دوباره در کیسه خود قرار داد. گفت من زندگی خود را با پیشبینی آینده برای مردم می گذرانم. من علم شاخه ها را می دانم و می دانم چگونه از آنها استفاده کنم تا به جایی که همه چیز در آن نوشته شده است نفوذ کنم. در آنجا می توانم گذشته را بخوانم و آنچه را که از قبل فراموش شده کشف کنم و نشانه هایی را که در حال حاضر در اینجا هستند درک کنم. وقتی مردم با من مشورت می کنند آینده را نمی بینم. آینده را حدس می زنم. آینده از آن خداست و تنها او می تواند آن را شرایط فوق‌العاده آشکار کند. اما من چگونه می توانم آینده را حدس بزنم؟ بر اساس نشانه های زمان ها. راز آن اینجا در زمان حال است. اگر به زمان حال توجه کنی می توانی آن را بهتر کنی و اگر بتوانی زمان حال را بهتر کنی آنچه که در آینده اتفاق می افتد بهتر خواهد. آینده را فراموش کن و هر روز را بر اساس آموزه های آن و با اطمینان از اینکه خداوند فرزندانش را دوست دارد زندگی کن. هر روز به خودی خود ابدیتی را به همراه می آورد. ساربان پرسید: خداوند تحت چه شرایطی اجازه می دهد او آینده را ببیند؟ تنها زمانی که خودش آن را آشکار کند. خداوند به ندرت آینده را آشکار می کند. وقتی چنین می کند تنها به یک دلیل است. آینده ایست که طوری نوشته شده که تغییر داده شد. خداوند به پسر بخشی از آینده را نشان داده بود. ساربان با خودش فکر کرد: چرا خداوند از پسر می خواست به عنوان وسیله اعمال اراده او عمل کند؟ ساربان گفت: برو با رؤسای قبیله صحبت کن. به آنها بگو که ارتش ها دارن می آیند. آنها به من خواهند خندید. آنها مردان صحرا هستند و مردان صحرا به نشانه ها عادت دارند. پس در این صورت احتمالاً از قبل خودشان می دانند. آنها در حال حاضر درگیر آن نیستند. اعتقاد دارند اگر قرار باشد الله بخواهد آنها چیزی را بدانند، کسی راجع به آن به آنها خواهد گفت. قبلاً بارها این اتفاق افتاده است، اما این بار آن فرد تو هستی. پسر به فاطمه فکر کرد و تصمیم گرفت به دیدن رؤسای قبایل برد.